کیمیای وصال.
خوشم آمون کلا یارشان بی کند و قل هبل کارشان بی. خوشم آمون که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن حکیم مهربانی که ربوبیت جز ذات بیمثالش ها سزا نیست. دوستان سلام، امشب با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و امید آن داریم که این برنامه نیز مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گیرد. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل بخش اول درس استاد آیت الله محمد شجاعی را پیرامون بحث ایزاء مؤمن شنیدیم که در آن استاد ارجمند اهانت، تحقیر و ذلیل کردن مؤمن را از مصادیق ایزاء مؤمن برشمرده فرمودند که خار کردن و تحقیر کردن مؤمن باعث می شود که سالک در مسیر سلوک به جایی نرسد و به حرکت بیفتد. استاد بزرگوار آنگاه این رذیله را مورد بررسی قرار داده منشأ نفسانی آن را بیان فرمودند و سپس با استناد به آیات و روایات به تشریح بیشتر موضوع پرداختند و نیز توضیح دادند که این رذیله چگونه مانع سلوک سالک می شود. اینک توجه شما همراهان ارجمند را جلب می کنیم به ادامه همین بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جلوات و زورات هوا بحث می کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در اصول کافی بود ها. اصول رسول الله فرمود قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرمود من اهان لی ولیم فقد ارسد المحاربتی. هر کس ولی از مرا توهین میکند این در کمین نشسته با من جنگ میکنه. فقد ارسد المحاربت، در کمین نشسته با من جنگ. خب دیگه توضیح میخواد این روایت. باز در همین باب در اصول کافی باب من از المسلمین و احتذرهم حدیث چهار عن ابی عبدالله علیه السلام، این در توهین است باز. قال از صادق فرمود من حقر مؤمنن مسکینن و غیر مسکین. هر کس تحقیر بکند کوچک بشمارد مؤمن نادار را یا غیر نادار را، مؤمن را مسکین باشد و غیر مسکین. گفتم تحقیر را خود دقت کنید، لازم نیست شما برید در میدان به اصلاح بر علیه کسی یه تحقیری انجام بدید. همین که دارید بر خود در یک مجلس عادی تحقیر کردید کار شما به خطر افتاده، لطمه خواهید خورد. تحقیر دیگه معنی وسیع داره. خیر با کسی صحبت کنید یه اسمی از مؤمن برده شو شما طوری یاد کردید را کوشک کردید لطمه خوردید، تحقیر یه معنی وسیع داره. من حق کردم مؤمنن مسکین و غیر مسکین. هر کس مؤمن مسکین یا غیر مسکین را تحقیر بکند لم یزل الله عز و جل حاضر له، خدا همیشه را تحقیر میکند. خب خدا همیشه تحقیر میکند، شما اهل ذوق هستید تحقیر میکند، یعنی این شخص که سالک باشد در طریقش خدا به او نظر میکند، ارزش میدهد، پیش میرود یا نمیرود؟ پیش نمیرود. در ازلال هم یک حدیث بخوانم، ازلال خار کردن مؤمن. باز در همین باب از اصول کافی حدیث 6 عن معلی بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام. احادیث نور است همش، من تونتون حدیث میخوانم و با اون پایی بحثی که ریختیم دیگه این حدیث ها برای شما روشنه که هر کدامش نکاتی دارد. قال حضرت صادق فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود که قال الله عز و جل، خدا فرموده قد نابذنی من ازل عبدی المؤمن، با من به جنگ برخواست هر کس اذلال میکند بنده، اذلال بکند بنده مؤمن مرا. خب از این باب است، خوب توجه بکنید، از این باب است، از باب اذلال و خار کردن و تحقیر مؤمن است. کدام قسمت؟ این که انسان سعی بکند یه مؤمنی را در نظر مردم کوچک بکند. ببینید اشتباه نشود، یکی تا به حال میگفتیم اینه که انسان در برخوردش در صحبتش مستقیمن یه شخصی را، یه مؤمن را تحقیر بکنه، اهانت بکنه، کوچک بشمار. این که گفتیم که مهلک است، از این باب است، این که شما انسان فعالیتی بکند که کسی در نظر مردم خار بشود. مثلا عرض کنم که طوری اقداماتی بکند که از عیب کسی، مثلا از عیوب کسی اینجا اونجا برملع بکند، از اشکالات کسی اینجا اونجا بگه، حالا بگه، بنویسه، اعلام بکنه، چی بکنه، به هر صورت سعی بکند که مردم را، از کسی را، مؤمنی را از چشم مردم بیاندازد که او را در چشم مردم تحقیر بکنه. اینم از این باب است، اینم از مهلکات است. و اون وقت در اینجا به این روایت توجه میکنیم. اصول کافی جلد 4 باب و روایت علی المؤمن، حدیث 1. عن مفضل بن عمر قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود من روا علا مؤمنین روایتن. خوب دقت کنید، بیان امام خودش توضیح میدهد که رویه های خطرناک که باید از اون اجتناب بکنیم چیست. من روا علا مؤمنین روایتن یرید به ها شینهو و حد ممروعتهی لیست کتم این اعین ناز اخرجه الله من ولایتهی الى ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. امام صادق می فرماید هر کسی روایت بکند به یک مؤمنی روایتی را، یعنی خبری از مؤمنی، جریانی را از یک مؤمنی نقل می کند که منظورش از نقل این جریان از اون مؤمن شینه و خار کردن اون مؤمن است و مروت اون مؤمن را از بین بردن است، لیسکت عن اعین الناس، تا از چشم مردم بیاندازد و مؤمن را از چشم مردم بیفتد. کسی که این کار را میکند، یه جریانی را از یه مؤمنی نقل میکند، میخواهد که او را خار بکند، میخواهد مروت او را به باد بدهد، میخواهد او در اعین مردم سقوط بکنه، این کسی که این طور کرد اخرجه الله من ولایته خدا از تحت ولایت خود، سالک دیگه ولایت خدا را نداشت، دیگه سالک نیست. دقت بکنید، خدا او را از تحت ولایت خود خارج میکند به سوی ولایت شیطان. بعد میفرماید امام که شیطان هم که قبول نمیکنه، شیطان اهل ولایت نیست، شیطان نمیتواند ولایت بکند، شیطان تا قبول نمیکند. ترجمه میکنید، حالا شاید خیلی بد از شیطان تا قبول نمیکند، یعنی به درد شیطان تا در زمره شیطان هم نمیخورد. خب ترجمه کردید این باب ایزا مؤمن یا تحقیر مؤمن. تا اینجا آیات و احادیث خوندیم، ایزا یک باب بود، تحقیر و اهانت و کوشش شمردن یک باب بود، هر دو که مشابه هم هستند از مهلکات هستند برای سالک و باید توجه کرد. از این باب است، از باب ایزا مؤمن یا تحقیر مؤمن است که مهلک است برای سالک و جلوه یا جلوات حواس باشد که گفتم، مسئله سب و لعن و طعن، سب و لعن و طعن، فحش، بدگویی به روی کسی یعنی همون اسم سب است، لعن فرستادن به مؤمن، به روی مؤمن طعن زدن، اینها از این باب است. خب از هر کدام یک روایت میخوانم و شما فقط روایت ها را در نظر داشته باشید. ببینید سالک دیگه بدگو نیست، فحاش نیست، اگه کسی حتی کافر هم باشد، البته این فعلا در باب مؤمن ما بحث میکنیم، سب مؤمن، لعن مؤمن و یا طعن مؤمن، اما توجه داشته باشید سالک اصلا سب ندارد، حتی ولو مؤمن نباشد غیر مؤمن باشد. اصول کافی جلد 4 باب و 3 باب، یه باب خاصی است در اصول کافی، باب 3 باب یعنیمون ثبت کردن. حدیث اول عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود سباب المؤمن کل مشرف علی الحلکه، کسی که به مؤمن فحش میدهد، کسی که به مؤمن فحش میدهد درست به هلاکت نزدیک شده، درست به هلاکت نزدیک شده. خب این از سباب بود، سبب بود. یک روایت خوندم در همین باب، یعنی باب سباب مؤمن اصول کافی جلد 4 حدیث 6، توجه بکنید، ان احد ما علیهم السلام از امام باقر است یا از امام صادق قال سمعت و یقول، راوی میگوید شنیدم که میفرمود ان اللعنت، اینم در لعنه، ان اللعنت اذا خرجت من صاحبها، من خیلی ها میبینم که در پشت سر مؤمنی لعنی فرستند. توجه میکنید از این توجه ندارد، دقت کنید، توجه ندارد، لعن فرستادن به مؤمن به این آسانی نیست. کلمه لعن یعنی رد خدا، طرد خدا. خب شما اگر به یک مؤمنی طرد خدا را خواستید، خب به خدا گفتید خدا لعنت کند، بود همطور گفتید، از خدا خواستید، اگر بون نچسبید به کجا باید برگرده؟ شما که به یک مؤمن را روامی دارید، خود شما یک مؤمن هستید دیگه. اگر این کار درست است از خدا برای یک مؤمن، بسم الله بر خودتون باشد. این کار اسرارآمیزی است در این باب که فقط به اشاره گفتم و تأمل را بعد خودتون بکنید. اگر این برای یک مؤمن صحیح است، اگر خواستنی است و اگر شما خودتون وجدانتون قبول بکنه، از نهای خدا مثل این که اینجینی خطاب میشه و بسم الله مال شما باشد، فعلا شما که برای یه فرد با ایمان را صحیح میدانین، ترد مال شما باشد، ترد خدا. خیلی ها حتی بی احتیاطی میکنن اینجور کارها را میکنن. اینجا باید دقت میکنن. سمیت و یقول این لعنت اذا خرجت من فی صاحبه ها، وقتی لعنت از دهن صاحبش خارج شد، ترددت، حالا این تردد دارد این لعنت به کجا برخورد بکنه. فا این وجدت مساقا، اگر جای پیدا ترکی کرده، و الا رجعت علی صاحبه ها، اصول کافی سر روایت ها، و الا بر میگرده به گوینده لعنت، یعنی خودش اون وقت که لعنی فرستد دیگه رفت کناره، خدا تردش کرد، خودش ترد میشود، یعنی ترد خود. ترجمه کنید باز در همین باب حدیث 9، این که عرض میکنم به طعنه مربوطه. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه ما قال ما من انسان یت انو فی این مومن، انسانی نیست که طعن میزند در روح و صورت یک کسی، الا ما تب شر میتا، مگر که بدتر مردنها را دارد، و کان قمنن الله یرجع الى خیرین، این آدم دیگه به خیر بر نمیگردد. کسی که به روی کسی طعنه بزند، به روی مومن طعنه بزند، میفهمد این دیگه به خیر بر نمیگردد، یه راه پیدا نمی کند، طعنه بزن. اینم یادتون باشه، اینم طعن بود. از هر کدوم یک روایت خوندم، اونا باب روایات زیاد دارد، نکات زیاد دارد که دیگه اونها را فقط شما اگه خواستید، گفتم اگه سالک اهل درد بودید قهرم می روید همه این روایات را در ابواب مختلف می بینید. خب اینها مهلک طریق است و سالک باید از اینها با مجاهدت خودش را خلاص بکنه، از ایزا، از تحقیر، از کنم که از سعی کردن در این که مؤمنی را در نظر مردم کوچک بکند، و از سب و از لعن و از طعن. سالک باید با مجاهدت خودش را خلاص بکنه. از حالا شما که سالک هستید، در مراقبتون باید مراقب باشید که این مهلکات که جلوه ی حواس به انها مختلف خیلی رقیق در وجود شما نباشد، در وجود شما که نباشد هیچ، ولی راه به جای نمیبره. این از حجوب ظلمانی است، این از اون حجوب ظلمانی خطرناک خطرناک است. نه تنها اینها را با مجاهدت باید از وجود خود پاک بکنید، باید برگردید با نقطه های مقابل این صفت ها متصف باشید. اینا مجاهدت میبرد ها، توجه میکنید. یه وقتی تعجب نکنید این همه که خیلی ها اصلا عبادت ها میکنند اما عذیت میکنند،
نماز میخوانند و واجبات انجام میدهند، اما از کنم تحریر میکنند. اینها که صبر میکنند، مؤمن هستند و نماز میخوانند ولی مؤمنی را صبر میکنند یا لعن میکنند یا چی میکنند، تعجب نه. اینا وقتی به سراغ اصلاح خودشون نرفتن، همین هواها با هواهای دیگر در وجودشون هست. اینها تهدید کننده انسان است که فرمودند ائمه اطهار ما سلام الله علیه مجمعین که فرمودند، علمای شیعه ما رحمت الله علیه مجمعین که نارا در کتب روایت آوردن و در باب سلوک که اینها مطرح شده به عنوان مهلکات، اینا چیست که به سراغ همه پیش میادا. خوب گوشتون را باز میکنید، متوجه باشید. اگه خاصی سالک باشید، اینا در کمین شما هست. هرچی میگیم در کمین شما و ما هست. اینا را باید مجاهدت کرد، باید جهاد کرد، باید کنار گذاشت. به آسانی هم نمیشه. شما حالا اینجا تصمیم میگیرید که نه، من تصمیم میگیرم و عرض اصلا کسی را تحقیر نکنم، توهین نکنم، اذیت نکنم، سب نکنم، لعن نکنم، تنم نذارم. واقعا هم تحمیلید بعد تصمیم گرفتید. با تصمیم تنها تمام نمیشه. هوا دارید در وجودتون، هوا هست در وجود من و این جلوه ها دارد قدم به قدم در مراقبه است که باید انسان مراقب باشد، مراقب درون و قلبش باشد که چه انگیزه ها در قلب وارد می شود، انسان را وارد به وادار به چه جزئیاتی می کند، چه حرف ها بزند، چه برخورد ها بکند. اینا متصل مراقبه می خواهد، متصل مراقبه. خب باید خلاصه با مجاهدت خود را از اینها پاک کرد، باید با نقطه های مقابل این اوصاف سعی کرد متصف بود، این از اینها پاک با مقابلاتش متصف. مقابلاتش چیه؟ ایزا مقابلش این است که انسان از خودش را کف بکند از اذیت مؤمن. یک مجاهدت که باید بکند که ایزا نکند، ایزا نکند که همون کف اذیت از مؤمنین است. یک یعنی در واقع خودش را به این صورت تربیت بکند که اذیتی از او به مؤمن نرسد، یعنی اذیت را که تحمل بکند مراقب باشد که این خصلت را برای خودش کسب بکند که از من اذیتی به مؤمنی نرسد. این کاریست برای سالک. بعضی ها من میبینم بعضی ها را یاد میکنن، مثلا مخصوصا بعد از مردن یاد میکنن. یعنی اینم یه رویه بین ما که متاسفانه اینم از حواستا ترجم میکنیم. نمیدونم دوستان ما خوب اهل ذوق هستن. اگه گفتید معما این جوابش را که چرا ما معمولا بعد از مردن از خیلی ها یاد میکنیم، چرا؟ این به چه دعاییست؟ گفتید؟ اینم به دعای حواست، چون دیگه رفته دیگه از میدان. به هر صورتی رقابت باشد، هرچی باشد، به هر شکلی از میدان خارج شده یا نشده؟ خارج شده. این هم رمز دارد، توجه داشته باش. خیلی ها نمیتونن حل کنند. کسی را معمولا ما بزرگان و خوبان و صاحبان منزلت و صاحبان کمال را بعد از مردنشون خوب یاد میکنیم. حالا مثلا مرحوم اعتباط با رضوان الله علیه، من فکر میکردم سال گذشته یاد میکردم، این سال بیشتر یاد میکنم چون دو سال الان وفات کرده. ترجمه کنیم، من با یاد کننده ها انتقاد ندارم، ولی انتقاد من این است که شما هم ما هممون یکی هستیم. همون انتقاد کنن، همون که تکریم میکنن از ما هستن، ما از اونها هستیم، شما از ما هستیم، ولی ما همه درد داریم، همه گرفتاری داریم، هم اونها هم متوجه دردشون نیستن، هم من و شما، هم هیچ کس. صاف ما دیگه اینجا حرفی میزنیم، حق را میخوام بگیم، اونم نظرمون تحقیر اونها نیست. اما توجه داشتش اون وقت که اعتباط با رضوان الله علیه بود، چه کسی اگر واقعا رو داشت سعی میکرد از اون آستانه دور نشه تا به انسانیت نائل بشه. حالا باز الان داریم از بزرگان که مانند اون از فعلا متروک هستا، یعنی توجه نیست. اگه شما میرفتید بگون در اون کوچه یا اعتباط با یک راهکاری از صبح تا از کنم گروه بگه میستادید، دو نفر سه نفر میدیدید میامدن میرفتن از اون زیارت میکردن، گرشون خودش وقت نمیداد برای که کار داشت. اما این چیز هم هواست، رجوع میکنید هواست که اینجور مصیبتها را پیش میارد. و بعدها دیگه دست ما کوتاه، خورما بر نخیل، رجوع هم هواست. گفتم ببینید من این حرف رو گفتم، خدا شاهد است که هیچ نظری ندارم، با ارتباط باید همه ارادت دارم، ما هم ارادت داریم. نظری بر این جریانات کلام احترام ها این خوب است. ما میگیم که اینها خیلی بهتر باید بشود و کاش در حال حیاتش هم بالاتر از اینها قدردانی بود. ترجمه کنید، نه که این نباید بشه، کاش در حال اینها که کار خوب میکنن، اما اینکه عموم در غفلت بودن اون وقت یا ارتباط باید بود، این غفلت از عموم از کجا سرچشمه میگرفت؟ از هواها، هواها سرچشمه میگرفت. خیلی حالا که بعد از مردن میگفتم یاد میکنن میگن که هیچ اذیتی از او به نوری نرسید، چرا که مجاهدت کرده بود که اذیتش به موری چیه؟ نرسد. باید مجاهدت کرد، ایزا و مؤمن نکرد، بلکه این خصلت را داشت در عمر که اذیتی از انسان به مؤمنی به هیچ نحوی نرسد. کف عزا این یکی از خصلت هاییست سالک باید با مجاهدت کسب. کف عزاء مؤمن، کف عذیت مؤمن، این روایت را دقت کن، این خصلت سالک است. جامع السعادت جلد دوم صفحه 212 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه دوستانون خوب دقت کنن، خواهرها خوب دقت کنن، یه هی به اصطلاح به قول معروف بیشتر همت را صرف نکنید، بگید که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اون را بگید، اما همتی هم مصروف بکنید در 24 ساعت که اذیتی از شما به کسی به هیچ نحوی چیه؟ متوجه نباشد. اینم کاریست برای شما، عبادتیست، راهیست، جهادیست، مجاهدتیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل المسلمین من سلم المسلمون من لسانه و یده. فضیلت یک مسلمان این است که مسلمان ها از زبان و دست و او چی باشن؟ امام و حس باشن، همون کف از این یک خصله. دوباره از این بالاتر باید سالک سر بکند که نه تنها از خودش اذیتی به کسی که نرسد، بلکه از این بالاتر باید سر بکند نگذارد اذیتی از موجودی، از جایی، از کسی به مؤمن برسد. یعنی خودش اذیت نکند، کف عزا از مؤمنین هم عزا از هر ناحیه میاد، این کف عزا هم بکنه به هر نحوی، نگذار مؤمن به درد سر بیفته. این خصلت سالک است، تأمل کنید، نگذار مؤمن اذیت ببینه، این خصلت سالک است. هر چی به هر نحوی از دستش میاد، این مقرر الله است، این برای سالک پیش برنده است. باز فکر نکنید کدام ذکر را بگیم، این کار را بکنید، ترجمه کنید، کدام ذکر را بگید، این کار را بکنید، این مقرب است. حالا به نکته های من اشاره میکنه، متاسفانه وقتمون دیر شد، نکته های ذوقی که در این بین هست، به این روایت دقت میکنید، این خصلت بالاتر هم. جامع السعادت جلد دوم صفحه 212 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من زهزه من طریق المسلمین شیئن یعظیهم کتب الله له بهی حسنتن اوجب له به الجنه. هر کس از راه مسلمان ها یه چیزی را برطرف بکند که به اونها اذیت میکنه، راه دیگه هم خیابان مثلا، کوچه، موم، این مثال ها که رسول الله فرموده، کف عزا از مؤمنین خودش انسان را به سوی خدا میبره. این مثاله. حالا عرض کنم که شما این جبهه ها را الان یاد بکنید، اونی که رفته در جبهه میخواد عزای این اذیت و عرض کنم ایزا این موزی ها را از مؤمنین و از بندگان خدا برطرف بکنم، میبینید که اون دیگه چقدر مجاهدت میکنه. این بعد بزرگترین عبادت هست، کف عزا از مؤمن به هر نحوی باشد، این خصلت یک سالک است. از اون گفتم در راه یه چیزی افتاد اونو کنار بزنید که برای مؤمن اذیت نشه، از اینجا گرفته تا جا که انسان الان که داریم یا در هر زمان دیگه در جبهه بخواد کف عزای کفار بکند از مؤمنی، نه همه کف عزاست، به اصطلاح خصلت سالک است. من زهزه همین طریق مسلمی شیئن، کسی که از راه مسلمان ها چیزی را دور بکند که یعظیهم که ناراحتشون میکنه، کتب الله له به حسنتن، خدا به او حسنه می نویسه. خدا ابو حسن می نویسه یعنی چی؟ یعنی اگه صالح بود به خدا چی میشه؟ به خدا نزدیک میشه. بیه کتب الله حسنه حرف چه نیست که، تشریفات چه نیست که، بالا میره. و
و اوجب له به الجنه.
خب از این بالاتر خودش باید کف عذاب کنه، عزای مطلق را از مؤمنین باید کف بکنه. از این بالاتر سالک باید متوجه باشد هر مؤمنی به اندازه خودش جلوه است از حق، جلوه است از اسماء حق، و نه تنها اذیت از او به او نرسد، نه تنها نگذارد اذیت یک جایی به او نرسد، بلکه رضایتشون را چه بکنه؟ رضایتشون را کسب بکنه به انواع مختلف، اکرام بکنه به مؤمنین. اکرام اینجاهاش خوب دقت کنه، اکرام مؤمن، مؤمن را عزیز بدارد، کسی که ایمان دارد او را عزیز بدارد. این رویه یک سالک الالله هست، اکرام مؤمن، اکرام برخورد با هر مؤمنی برخورد کرد با یک روشی برخورد کند که او را عزیز بشمارد، به عنوانی که مؤمن است، به عنوان اینکه مؤمن است بنده خداست، به عنوانی که خدا به او نظری دارد به اندازه ایمانش، برای خدا، خلاصه برای خدا. ولی اگر برای خدا نبود میداند یل اعمال به نیاد، اگر مؤمن را انسان اکرام میکند که از پولش استفاده بکند از وشهش، اینا دیگه اون وادی جهنم، اینا یه راه دیگه است. برای خدا دقت کنید، بر نیت باشد خدا و اکرام هم باشد برای کی؟ برای خدا. اکرام احترام، مثلا احترام، از این بپرهیزید که در موقع برخوردتون با مؤمنین توجه نداشته باشید، اکرام نکنید. سالک باید از هر فرصت برای جلب رضوان حق استفاده بکنه، هر وقت مؤمنی را دید فوری منتقل باشد اینجا، ها می شود رضای خدا را به جا آورد، خوب با او با احترام برخورد کنه، عزیزش بدارد. خب به این روایت دقت میکنیم، اصول کاف جلد 4 باب من از المسلمین و احتدرهم، حدیث 1. عن هشام بن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز و جل لیعظم به حرب منی من ازا عبدی المؤمن ولیعمن غضبی. این قسمت از روایت را معنی میکنم که امام صادق میفرماید از قول خدا میفرماید، خدا فرموده ولیعمن غضبی، از غضب من در امان باشد من اکرم عبدی المؤمن، هر کسی که بنده مؤمن مرا عزیز بدارد، در از غضب من در امان باشد. یعنی همون موقع که شما اکرام میکنید، وقتی این خصلت بود برای شما، صالح باید خصلتش باشد، با هر مؤمنی اینجور برخورد کردید، عزیزش شمردید، شما مادامی که این خصلت را دارید از غضب خدا به دور هستید. لیه امن من غضبی، از غضب من دور باشد. پس این برای سالک بهترین فرصت هست و بهتر. مخصوصا گفتم مؤمن با توجه بر اینکه مجلایی برای اسماء حق است، حق در وجود مؤمن متجلی است به اندازه ایمانش، اونجا که شما اکرام مؤمن میکنید به چی اکرام کردید؟ یه گفتی؟ به خدا. شما اگر اون ایزا میگفتیم ایزا مؤمن ایزا خداست که خدا فرمود با من به جنگ برخواسته، اکرام مؤمن هم اکرام کیه؟ اکرام خداست. این نکته های ذوقی اونه که بیشتر به درد یک سالک میخورد. یه مؤمن را دیدید خواستید را عزیز بشماره، شما نظرتون دیگه از اون مؤمن عبور میکند، به چی میرسد؟ میرسد به خدا. عبور میکنه نظرتون به خدا میرسه، وقتی او را عزیز میشمارید نظرتون جلب رضوان خدا و اعزاز خدا و اکرام خداست.
من آن نیم که دلم مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا دوست خدای دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم
توفیق داشته باشیم تا با اجتناب از جلبات مختلف هوا در مسیر سلوک الالحق گامهای استواری برداریم. با این امید همه شما بزرگواران را تا هفته آینده به خدای منان می سپاریم. خدایا رو نگه دارید.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانم توی تو بیا جانا که خدایی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم تویی